استیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو هم باشید. خب دوستان عزیز، شب بسیار آروم و بانشاتی رو براتون آرزو میکنم. لطفاً بشنوید نقد و نظر رو.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مایه خرسندی است که فرصت دیگری پیش آمد تا در خدمت همکاران ارجمند در فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشم و مستمع سخنرانی یکی از همکاران شایسته جناب آقای دکتر رضوانی باشیم. من مایلم چند نکته رو در مورد مسیری که امروز در واقع با هم خواهیم پیمود و مستمع این سخنرانی خواهیم بود عرض بکنم. چند اسلاید در آغاز سخنرانی پخش خواهد شد که اون اسلایدها تعدادش مربوط هست به آرامگاه استاد نیمایوشیج و تعدادی هم مربوط به برگه‌هایی از دست نوشته‌های نیمایوشیج که در فرهنگستان، کتابخانه فرهنگستان نگهداری میشه. من از همکار عزیزمون جناب آقای دشتیان خواهش کردم که این مهم رو ایشون به عهده بگیرن. بعد از چند جمله‌ای که عرض خواهم کرد ازشون اصلاح خواهم کرد که این اسلاید ها رو نشون بده. مایلم عرض بکنم که سال 1373 در دوره‌ای که مرحوم دکتر حسن حبیبی رئیس فرهنگستان بودند، دست نوشته های نیمایوشیج رو فرهنگستان خریداری کرد به مبلغ 5 میلیون تومان از فرزند نیما. این دست نوشته ها سالها در کتابخانه فرهنگستان نگهداری می شد. هرگز کار پژوهشی روی این دست نوشته ها انجام نشده بود. از خرداد ماه 1393 با همکاری کتابخانه فرهنگستان بررسی این دست نوشته ها در گروه ادب معاصر آغاز شد. این دست نوشته ها دستبندی نشده بود. سخنران محترم درباره آنچه در این دست نوشته ها یافتند امروز به تفصیل صحبت خواهند کرد، اما اینها مجموعه‌ای بود از دست نوشته ها که دستبندی نشده بود. بعد از اینکه دستبندی شد متوجه شدن اشعاری هست، داستان هست، نمایشنامه هست، پژوهش‌های زبانی هست و تأملات در مسائل نظری هنر و ادبیات. و امروز ما مستمع سخنرانی خواهیم بود که درباره دفتر نخست این طرح پژوهشی گزارش داده خواهد شد. در دفتر نخست 105 شعر چاپ نشده از نیما وجود داره. در مورد کیفیت این شعرها و ویژگی‌های زبانی و ادبیشون بی تردید سخنها باید گفته بشه و امروز سرآغاز چنین مرحله است. 3/4 دست نوشته ها اسکن شده. اینها صورت اسکن شده اونها در اختیار گروه ادبیات معاصر قرار می گرفت و بقیه دست نوشته ها هم به تدریج همکار عزیزمون آقای دشتیان زحمت این کار رو می کشن و انجام خواهند داد. پس از اینکه آثار لازم بررسی و پژوهش لازم در فرهنگستان انجام شد، اون وقت نظر من این هست، شخصی من این هست که همه این دست نوشته ها صورت اسکن شدهش در وبگاه فرهنگستان قرار بگیره که هر کسی در هر جای دنیا علاقمند کار پژوهشی روی این دست نوشته ها از منظر مورد نظر او علاقه خودش انجام بده، این اتفاق، این در واقع داده ها در اختیار او قرار بگیره. در این مسیر پژوهش که عرض کردم رسماً، منظور من از رسماً این هست که در شورای مدیران گروه های علمی فرهنگستان در از خرداد ماه 1393 این طرح در واقع شروعش رسمیت یافت. هر طرحی که در فرهنگستان اجرا میشه، هر کدوم از همکاران فرهنگستان که به عنوان کار موظف کاری رو عهده‌دار هستند یا طرح‌هایی هستند که پیشتر مصوبه شورای فرهنگستان رو دارند یا اونهایی هستند که در شورای مدیران گروه‌های علمی فرهنگستان تصویب میشن، هیچ طرح دیگری در فرهنگستان اگر هم اجرا بشه، اگر از این دو در واقع مسیر حرکت نکرده باشه، از نظر فرهنگستان طرح فرهنگستان تلقی نمی شود و کار موظف کسی نیز تلقی نخواهد شد. از سرکار خانم دکتر بنی اقبال سپاسگزارم که به عنوان رئیس محترم کتابخانه به همکاران عزیزشون اهتمام ویژه‌ای به این مهم داشتن. مایلم عرض بکنم که همکار عزیز ما جناب آقای دکتر مهدی اولیای مقدم، استادیار محترم دانشگاه تهران و پژوهشگر و همکار ما در گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان، در این طرح، در بخش نخستین طرح، اجرای بخش نخستین طرح مشارکت داشتند. با توجه به اینکه کار موظف آقای دکتر اولیای مقدم در فرهنگستان کمک به تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی در گروه فرهنگ نویسی است، همکاری که با این طرح داشتند در ساعت آزاد ایشون، در روزهایی که در دانشگاه تهران طبعا تدریس نداشتن، روزهای ساعتهای فراغت ایشون بوده و من از ایشون شخصا سپاسگزارم. به عنوان فردی که شرکت جدی و عالمانه در این طرح داشته، امیدوارم نتیجه کار به گونه ای باشه که در واقع سهم هر دو پژوهشگر ارجمند در این نتیجه کار مشخص باشه. جناب آقای دکتر سعید رضوانی کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه هامبورگ دریافت کردند و دکترای ایران شناسی گرایش ادبیات معاصر از دانشگاه گوتینگن در آلمان، و عنوان پایان نامه دکتری ایشون شعر مدرن فارسی پژوهشی تحلیلی است. این پایان نامه رو انتشارات هروسوویتس آلمان که انتشارات خوشنامی هست منتشر کرده به عنوان کتاب و در انستیتوهای ایران شناسی کشورهای آلمانی زبان به عنوان کتاب درسی استفاده میشه. سخنران محترم امروز ما از مرداد 1387 همکار پژوهشی گروه ادبیات معاصر فرهنگستان بودند. از سال 1389 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه شهید بهشتی شدند و از تیر ماه 94 هم سرپرست گروه زبان و ادبیات آلمانی در اون دانشگاه هستند. تاریخ ادبیات نگاری در آلمان، بررسی 7 اثر در تاریخ ادبیات زبان آلمانی از انتشارات ایشون هست، از آثار ایشون هست که در فرهنگستان منتشر شده سال 1389، و یادداشت‌های درباره کافکا، و افزون بر 50 مقاله در مجله‌های فارسی و آلمانی زبان و در دانشنامه‌های داخلی و خارجی تألیف کردند. عنوان سخنرانی آقای دکتر رضوانی گزارش طرح بررسی و بازخوانی دست‌نوشته‌های نیما یوشیچ هست. همچنان که پیشتر عرض کردم، از جناب آقای دشتیان تقاضا می‌کنم اون چند دقیقه‌ای که برای نشان دادن اسلاید‌ها در نظر گرفته، حضرت عالی زحمتش رو بکشید.
به نام خدا. سلام علیکم. چون یه خود وقتمون که من تون تون دیگه میخونم. در تاریخ 11 اردیبهشت 1394 به همت سرکار خانم دکتر بنی اقبال رئیس محترم مرکز اسناد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بخشی در کتابخانه ایجاد شد به نام مرکز اسکن و بایگانی اسناد فرهنگستان زبان فارسی. کار این مرکز اسکن و مرتب سازی کلیه مدارک، اسناد، کتاب‌ها، مقالات و نشریات گروه‌ها و پژوهشگران و تهیه آرشیو دیجیتالی جهت دسترسی آسان به آنها می‌باشد. البته جای این مرکز در فرنگیسا خیلی خالی بود. آید الحمدلله این مرکز با یک دستگاه رایانه فرسته و یک دستگاه اسکنر قدیمی و یک دستگاه پرینتر بازسازی شده در یک فضای تنگ و تاریک تمرس تا حدود زیادی نظر مدیران گروه و پژوهشگران را تامین کند، به طوری که برای همه گروه ها و پژوهشگران جا افتاد که اسکن گروه خود را در این مرکز انجام دهند و یک نسخه دیجیتالی برای گروه خود تهیه کنند. تا کنون 1855 برگ اسکن برای گروه‌های مختلف مرتب سازی و یک نسخه دیجیتالی تحویل گروه‌ها شده. یکی از وظایف مهم مرکز اسکن و تهیه نسخه دیجیتالی از دست‌نوشته‌های نیمایوشیج می‌باشد که تا کنون 2/3 کار آماده تحویل، یعنی 7629 برگ از مجموعه نیما اسکن و مرتب سازی شده. مشکلات این مرکز با توجه به نوپا بودن آن بسیار است که اشاره شد، مثل اسکنر قدیمی و رایانه فرسته. علاوه بر این مشکلات در دست نوشته های نیما هم مشکلات خودش را داشت. مرحوم نیماشیج افکار خود را بر روی هر چیزی که قابل نوشتن و قابل حمل بوده انتقال میداده. به این شکل مثلا ایشون روی پاکت سیگار، روی پاکت نامه، روی کاغذ پوستی، روی جعبه شیرینی، روی جعبه کفش، پشت کالابرگ نان و کالابرگ‌های دیگه، روی برگ امتحانی شاگرد‌های همسرشان و روی بریده جلد، روی بریده کاغذ یادداشت خود انجام میداد. با توجه به قدیم بودن دستگاه اسکنر و استاندارد نبودن اوراق، دستگاه قابل تشخیص مناسبی ندارد. هنگام اسکن کردن نتیجه مطلوب حاصل نمیشه و بارها نیاز به تکرار و اطلاف وقت زمان داره. بنده هم با این نرم افزار مخصوص مجبور به رفع عیب و مرتب سازی این اسناد میشدم. در انتها از آقای دکتر حداد عادل، دکتر نصری و دکتر دعیم قدم تقاضا دارم این مرکز که به همت سکه خانه بنی اقبال راه اندازی شده مورد عنایت قرار داده، حمایت و تجهیز نمایند تا علاوه بر بازدهی و حصول نتیجه مطلوب، امکان گسترش این فعالیت نیز موجب گردد. در اینجا چند نمونه از اسکنر دست‌نوشته‌های نیما خدمتتون میگم. مثلا اینجا روی کاغذ پوستی آقای نیما کارشونو کرده بودن انجام دادن. بله، مثلا ببینید قبلش به این طریق بوده، به خاطر که این یه خورده دفرم است و شکل چیز بوده، ما برایش با نرم افزار اینو به این صورت درآوردیمش، یعنی دورش سفید شده و کاملا شکلش عوض شده. ببینید این شده، این بوده. یا مثلا روی پاکت انجام میداده، خب چون دفرم بوده دستگاه اینطوری کار میکرده، سیاه میگرفته، ما با دستگاه خودمون این کارو میکردیم و یه زمان خودش هم میبرده. مثلا این پاکت باز شده است که برایش ایشون نوشته و به این صورت سیاه بوده که به این طریق انجام می شده. حالا من تون تون انجام داره چند تا، مثلا این حالت کاملا یک چیز کاملی هست، معلومه که از جای جدا نشده، خود استاد نیما رو همین نوشته، مثلا پس از برگ جدا نشده و این خیلی دفرم بودن کاغذ رو. مثلا روی پاکت مدل مختلف، این هم کاغذ پوستی و این مشکلاتی بود که برای ما ایجاد میشه تو بعد نمونه کاری که مثلا الان ببینید این کاغذ و حتی نمونه مش مد الان این نمونه انشای یکی از بچهای دانش آموزای خانمشون هستش که ایشون نوشتن، از زیر صفحش مشخصه و پا نویس میکردن. خب این نمونه کوچیکی از این چیزایی بود که ما مشکلاتی بود که بود. حالا یه به قول معروف چیزی هم آماده کردن همکار ما، عکس گرفتن از موزه نیما تو از فضای اونجا رو برای ما عکس گرفتن. الان اینجا یه سنگ قبر ایشون هستش که توی حیاتشون هستش و کسی که آثار نیما جمع آوری کرده، اونم باز تو حیات اون موزه قرار داره، اینجا بیرون حیات یعنی خونه است و توی خیابونشه. اینجا مناسب دیدیم که بالاخره چون درباره نیما هست، اینجا از فضای بیرون اون موزه نیما هستش، کسانی که نرفتن اینجا درون ساختمونشه که حیاتش و سراشه. داخل ساختمون هم چند تا از مجسمه های خود نیما هم هستش، عکس های خود نیما هستش که ازش گرفته مجسمه شه. کلن یک فضایی از بیرون و داخل خود اون موزه نیما. حالا من چون وقت کمه تونتون آقای دکتر اسلاید میزنم بره، چون چند تا زیر یک فضایی از ما ایجاد کردن که آقای دکتر توضیح میخوام بدن دیگه تو اون فضا نیما باشه. من با ظرف زمان میکنم که آقای دکتر خواهش کنم.
بعد با عرض سلام خدمت همه دوستان و استادان و غیر مقدم، خصوصا خدمت دوستان عزیز من که از دانشگاه تشریف آوردن، بله، من اجازه میخوام قبل از هر چیز از تمام کسانی که اینجا به نحوی حمایت کردن از این طرح، اول از همه استاد عزیزم جناب آقای صمیمی تشکر کنم، آقای دکتر دبیر مقدم که در تمام مراحل طرح حامی ما بودن، آقای دکتر نصیری که اینجا تشریف ندارن در واقع بانی و منشأ کلا این طرح هستن با خرید یادداشت ها، و خانم دکتر بنی اقبال و همه همکارانشون، خصوصا خانم محبیان عزیز و آقای دشتیان که کمک دست ما بودن و کمک حال ما بودن در تمام مراحل، تشکر میکنم. دیگه برای اینکه وقت از دست ندیم دیگه تکرار نمی کنم تا آخر، ولی واقعا هم از جانب خودم و هم آقای دکتر در اولیای مقدم همکار تر به هر حال سپاسگزاری می کنم. در مورد طرح بررسی و بازخوانی دستنوشته‌های نیمایوشی، آقای دکتر دبیر مقدم توضیحاتی دادن، من دیگه مکرر نمی کنم که وقتم از دست ندیم. طرح مصوب فرهنگستان یادداشت‌های نیمایوشی رو کلن از سال 73 اینجا توی فرهنگستان تو کتابخونه نگهداری میکنن، منتها نحوه نگهداری این یادداشت‌ها جوری بود که متاسفانه نمیشد استفاده ازش کرد. خود من یه زمانی شاید 4-5 سال پیش به عنوان کارشناس حوزه شعر معاصر از طرف استاد صمیمی مأمور شدم که برم این کاغذها رو ببینم ماهیتشون چیه، کیفیتشون چیه، و رفتم توی کیسه‌های بزرگ بودن خدمت خانم دکتر بنی اقبال، و در اون شرایط نگهداری فقط میشد یه نگاه سطحی بهشون انداخت و نهایتاً به این نتیجه رسید که یا خیلی به درد نمیخوره یا خیلی کاری نمیشه باهاشون کرد، و منم نفر اولی نبودم که به این نتیجه رسیدم که در این وضعیت نمیشه کاری رو این یادداشت صورت داد، بررسی روشون صورت داد. برای همین طرح بررسی و بازخوانیشون وقتی جدی شد که خانم دکتر دستور دادن اونجا این یادداشت‌ها رو از این وضعیت بیرون آوردن، توی فولدرای ترانسپارنت شیشه‌ای قرار دادن، در مجموع 21 فولدر که بعضی‌هاشون دو جلدیه، و از اون مرحله تازه رویت این یادداشت‌ها تک تک ممکن شد، و ما هم به این فکر افتادیم که باید حتما یه کاری روی اینها انجام داد. این تر از در واقع مجریش گروه ادب معاصر فرهنگستان زبان ادب فارسی با همکاری کتابخونه بوده، همکارانی هم که تعریف شده بودن یکی بنده بودم، یکی آقای دکتر اولیای مقدم که امروز اینجا تشریف ندارن ولی زحمت خودشون رو مقصود کشیدن توی این طرح، و در واقع بله دو نفری، هر کاری که انجام شده تا این لحظه دو نفری بوده. آغاز کار خرداد ماه 1393، یعنی حدوداً 2.5 سال ما کار کردیم. تر تا امروز شامل 4 مرحله بوده که من در واقع این 4 تا رو عرض میکنم خدمتون، بعد توضیحای خادی خواهم داد که هر کدوم از این مراحل یعنی چی. تقسیم دستنوشته ها که بیشتر به صورت انباشته بر هم نگهداری میشدن به 21 گوشه در کتابخانه فرهنگستان. عرض کردم این کار رو اصلا ما دخیل درش نبودیم و زحمت همکاران فرهنگستان و خانم دکتر بنی اقبال بوده. تصویربرداری از تک تک دستنوشته ها با دستگاه اسکنر در کتابخانه فرهنگستان. درباره این من فکر کنم در درجه اول باید به قول معروف فلسفه این مرحله رو باید توضیح داد که چرا ما این کار کردیم. ببینید کیفیت کاغذها رو آقای دشتیان با همین چند تا اسلایدی که نشون دادن فکر کنم معلوم کردن، یعنی 20 سال 30 سال 50 سال دیگه ممکنه یکی از این کاغذها موجود نباشه، چون اینا دچار فرسودگی و پوسیدگی میشن. برای همین تصویربرداری لازم و بلکه ضروری برای حفظ محتوای دستنوشته ها که از بین نره. ضمن این که اصولا اگه قرار باشه من یا هر کدوم از پژوهشگران دیگه که میخوان روی این کاغذ ها طرحی انجام بدن با اصل این کاغذ ها سر کار داشته باشن، یعنی تک تک این کاغذ های نسخه های مدادی پوسیده رو دست بگیرن، 2 ساله کلک همشون معذرت میخوام کنده است. برای همین باید ما اینها رو به فرم دیجیتال در کاغذ ها رو تبدیل به تصویر دیجیتال میکردیم که دیگه پژوهشگری کاری با اصل سند نداشته باشه. با توجه به کیفیت تصویرهایی که در واقع ما الان داریم و از روی این کاغذها گرفتن برای آقای دشتیان، فکر میکنم این هدف کاملا برآورده شده، یعنی کیفیت تصاویر واقعا خیلی خوبه. بسیار به ندرت پیش میاد که نکته‌ای در تصویر دیجیتال معلوم نباشه و رجوع به سند راهگشا بشه برای ما. مرحله سوم مرحله دسته‌بندی تصاویر در پرونده‌های دیجیتال از سوی مجریان طرحه. این را هم باید در واقع هدف این مرحله هم باید توضیح بدم خدمتون. هدف اینه که امروز من گشتم و من و آقای دکتر اولیای مقدم گشتیم دنبال شعرهای چاپ نشده توی این دست‌نوشته‌ها و یه دفتری آماده کردیم برای چاپ. ما خواستیم که اگر 10 سال دیگه یه پژوهشگری اومد و گفتش که من حالا کار با شعر ندارم و میخوام داستانهای نیما رو منتشر کنم، مثل ما از سوی 30,000 ورقه دنبال داستان نگرده، بلکه بره مستقیما سراغ پرونده داستانهای نیما و با یک دکمه همشون رو باز کنه. یعنی یک کاری رو یک بار برای همیشه ما انجام بدیم و یک زحمتی از سر راه پژوهشگران بعدی برداشته باشیم، هر بار از نو و از صفر از قدم اول مجبور نباشن پژوهشگر رو شروع کنن. برای همین تمام دستنوشته‌ها رو ما تقسیم کردیم، تمام تصاویر دستنوشته‌ها رو تقسیم کردیم توی گروه‌های مختلف ژانری و موضوعی، خدمتتون عرض می‌کنم. و مرحله چهارم استنساخ تا این لحظه که من خدمت شما هستم، استنساخ اشعار موجود در دستنوشته‌ها از سوی مجریان طرح، یعنی من و آقای دکتر اولیایی بوده که فرمودند آقای دکتر دبیر مقدم الان یک مجموعه آماده چاپ هست، یه چیز حدود 200 تا 250 صفحه بسته به قطع کتاب مراحل چاپ رو هم گذرونده و حتی صفحه بندیش هم امروز تموم شده و انشاءالله میتونه دیگه منتشر بشه. من درباره این مراحل در واقع میخواستم درباره مراحل که توضیح دادم خدمتتون، دستبندی تصاویر در پرونده های دیجیتال رو میخواستم توضیح بدم که چه معیارهایی و چه روشی ما به کار بردیم. عمدتاً بر اساس دو معیار قالب و موضوع اومدیم ما در 7 دسته اصلی یادداشت‌ها رو تصاویر رو دستبندی کردیم. دسته اول شعره که خب فکر میکنم هیچ کس در واقع سورپرایز بشه، ویژه نیما در درجه اول همین شعر و شاعریه. و دسته بعدی دسته دستنوشته های غیر شعریه، اون چیزی که شعر نیست ولی میتونه داستان باشه، میتونه نمایشنامه باشه، میتونه در واقع شرح تأملات نظری نیما در مسائل مربوط به ادبیات باشه. دسته سوم مسائل دستنوشته‌های نامرتبط با هنر و ادبیات، نه شعر، نه اصولا مسائل مربوط به هنر و ادبیات رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیان میکنه. فرض بفرمایید مثلا یادداشتی مربوط به خرج ماهیانه خونش که مثلا چه میدونم 500 تومن داشتیم و اینقدرش خرج گوش کردیم و اینقدرش خرج بانشن کردیم و یه همچین چیزهایی هم هست و ما نمیتونیم اینا رو برداریم بندازیم دور، بلکه باید اینها رو هم یه جایی براش پیدا میکردیم که تحت عنوان دستنوشته‌های نامرتبط با هنر و ادبیات. تصحیحات در آثار نیما از سوی خود او، فرض بفرمایید اثری رو نیما منتشر کرده یا منتشر نکرده و بعداً به دلایلی تصحیحاتی در این اثر ضروری دیده که برداشته، فرض بفرمایید حاشیه یک ورقه از کتاب شعری که منتشر کرده یه سری تصحیحات وارد کرده به صورت همون چیزی که ویراستارا امروز انجام میدن. اینها رو هم ما در یک دسته‌بندی کردیم که تعدادشون البته زیاد نیستش. منابع و مآخذ، دستنوشته هایی که از منابع و مآخذ مورد استفاده نیما خبر میدن. فرض بفرمایید در فلان دستنوشته مثلا اشاره‌ای هست به یک متنی که معلومه نیما بهره‌ای برده ازش در پژوهشی یا در نگارش شعری. این دستنوشته ها من فکر میکنم از جالبترین دستنوشته باشن به این لحاظ که انتشار و یا در واقع انتشار نتایج بررسی اونها تصویر نیما رو تغییر خواهد داد در اصل. در واقع اهل علاقمندان به شعر و حتی اهالی خاص شعر تصورشون تا این لحظه این بوده، من خودم هم تصورم این بود تا قبل از این که چشم به این دستنوشته ها بیفته، که نیما نظر به فرانسه داشت، در درجه اول نظر به فرانسه داشت و تحولات مدرنیستی توی فرانسه الگوی اولش بود، اگر نه تنها الگوش. ولی بعضتون برسونم تقریبا حتی شاید یک منبع فرانسه توی این دستنوشته ها شما نمیبینید. تا دلتون بخواد در عوض منابع فارسی قدیم، متونی مثل مثلا تاریخ سیستان، تاریخ طبری، کلیل و دمنه و منابع عربی. اینها در واقع به شهادت این یادداشت ها منابع و مآخذی بوده که نیما بهش نظر داشته. دستنوشته های فرانسه که در واقع فقط شامل برخی واژه ها و عبارت ها میشه، تصور اگر بفرمایید که فرض بفرمایید 3-4 صفحه نیما برداشته یه جا فرانسه یه متنی های شعری نوشته، نه چنین چیزی نیست. یک دستنوشته ایه که فرض بفرمایید در حد یک کلمه، یک عبارت، نهایتاً یک جمله فرانسه روش بوده. من همیشه میرفتم خدمت استاد صمیمی، معنیش رو هم میپرسیدم که، ولی از این حد تجاوز نمیکنه کلن در واقع فرانسه دونی و نمیدونم در چه حد فرانسه دون بوده، ولی یادداشت ها خبر از این نمیدن که به فرانسه فکر میکرده، به فرانسه مینوشته، از این یادداشت ها اینطور بر نمیاد. و سرانجام رجا، دستنوشته های طبری، شعرهایی که نیما به طبری نوشته و یا پژوهش هایی که درباره زبان طبری کرده که تعدادشون خیلی خیلی زیاده. کلن نیما این یادداشت ها گواهی میدن که علاقه زبانشناسی خیلی گسترده ای داشته. پژوهش ها درباره عبارت ها، ضرب المثل ها، آداب و رسوم که باستاب زبانی پیدا کردن بسیار زیاده در این دستنوشت ها. اینها رو اون چیزی که طبری به زبان طبری بوده یا مربوط به زبان طبری میشده، درباره زبان طبری بوده، اینها رو تحت رجا ما دستبندی کردیم. حتما به ذهن شما عزیزانم رسید در حین این عرایزی که من میکردم که خب این یادداشت ها احتمالاً همشون رو هم نمیشه مستقیما توی یک دسته گذاشت. فرض بفرمایید همه که کاملا مشخص متعلق به یک دسته نیستن. یک شعری که نیما نوشته و یه گوشش اومده یک عبارت فرانسه احتمالا اضافه کرده، خب اینو چه باید کرد؟ در یه همچین مواردی ما در دسته‌های مختلف دسته‌بندی کردیم. فرض بفرمایید همین مثالی رو که زدم هم تحت عنوان شعر دسته‌بندی شده و هم با ارجاع به دسته‌بندی اول تحت عنوان فرانسه، دست‌نوشته‌های فرانسه. این شیوه کار ما بوده. منتها به این هم بسنده نکردیم، بلکه در این دسته‌های هفتگانه زیر مجموعه‌هایی تعریف کردیم. خب فرض بفرمایید تمام این یادداشت‌ها رو تحت شعر، اون چیزی که مربوط به شعر شعر دسته‌بندی کردن، طبعا خیلی شاید در واقع کمک بزرگی به پژوهشگران بعدی نکنه. برای همین ما زیر مجموعه تعریف کردیم تو این دسته‌های اصلی هفتگانه. در واقع من به عنوان مثال زیر مجموعه‌های دسته شعر و دسته یادداشت‌های غیر شعری رو معرفی می‌کنم به اختصار. یکی در دسته شعر ما که شعرهای کامل داریم. شعرهای کامل من که عرض میکنم یک تعریفی داره توی این پژوهش برای من و آقای دکتر اولیایی. تعریفش این بوده اون چیزی که نیما امضا کرده و تاریخ باش گذاشته یا دست کم امضا داره. این رو ما ملاک این گرفتیم که شعر از نظر نیما کامل بوده یا دست کم به عنوان تحریر اولیه پذیرفته بوده. اینو ما گفتیم شعر کامل و آوردیم تحت دسته. شک من در این ندارم اگر نیما همین شعر رو یه روزی برای چاپ آماده میکرد تغییراتی درش میداد، ولی دیگه نه نیمایی هست و نه فرصت تغییراتی. ما تعریف ما از شعر کامل این بوده. بعد طرح‌های شعری، فرض بفرمایید دو سه بیت یک جا روی کاغذ نوشته، احیانا پایینش توضیحی هم به نثر داده در بسیاری موارد که خب حالا این شعر باید چطور ادامه پیدا بکنه، به چه چیزایی باید دقت بکنم، یه طرحی زده که بعداً سر فرصت بشینه و تکمیلش بکنه. اینا برای ما طرح‌های شعریه. زیر مجموعه سوم تصحیحات نیما در شعرهای خود او. فرض بفرمایید ما خولا رو برداشته، نسخه چاپیش رو و کنارش مثلا یه سری تصحیحات کرده که احتمالاً برای چاپ بعدی بخواد اعمالشون بکنه. و دستنوشته های شعرهای منتشر نشده که بر اساس اینها ما اومدیم یک مجموعه آماده کردیم که در موردش من در واقع جداگانه توضیح خواهم داد. از جالبترین این دستنوشته ها برای خود من در واقع همین تصحیحات شعریه. میدونید که به لحاظ نقد تکوینی برای پژوهشگران خیلی خیلی چیزها میتونه در بر داشته باشه. و زیر مجموعه های دسته دستنوشته های غیر شعری، دستنوشته های اتوبیوگرافیک، خیلی چیزا. من نمونش رو جدا کردم توی تصاویری که بعدا خدمت